اقوامی داشته باشین ولا غیر، یعنی حتی اگه یه شهری نزدیکم بود کسی سفر نمیکرد. میگم این تو کل دنیا به این شکل بوده. چرا؟ چون که موندن تو هتل، رفتن به رستوران خیلی تو سبد خانواده نبوده و خب مدتی به این شکل کسایی که سفر میکرد. اگر هم کسی مثلا خویشاوندی یا دوستی نداشت توی شهر دیگه، خب مسلما سفر هم نمیکرد. از فضای کلاسیک که ما عبور کردیم وارد فضای مدرن شدیم که تو فضای مدرن دیگه سفر به نوعی اومد تو سبد خانواده، همه دوست داشتن سفر بکنن و یه کوچولو یه کمی پوزم قاطی این فضا شد. یعنی بله، اینکه بله. همه میرفتن مثلا هتلای خوب میموندن و حالا اگر که از دستشون برمی اومد عکس میگرفتن به دیگران نشون میدادن و میخواستن که به شکل خیلی خیلی لوکس سفر بکنن. این میون اگر کسایی بودن که بودجهشو نداشتن و مثلا میرفتن تو چادر میموندن، صبح هم شدن و آلگارسون میکردن، میرفتن جلوی هتل چند تا عکس میگرفتن، میگفتن این هتلی بود که مثلا ما تو شیراز بودیم.
بله.
اینجا اون فضای مدرن بود که واقعا گردشگری شدش یه پرنسیپ، شدش یه پوز واسه افراد. بعد از فضای مدرن ما وارد فضای پست مدرن شدیم. تو فضای پست مدرن همه خسته بودن از دغدغه های زندگی ماشینی، از اینکه این گوشی تلفنشون مرتب داره زنگ میزنه، از این ایمیل هایی که مرتب میاد، ترافیک، آلودگی هوا و اون همهمه و بدو بدوی روزانهی که دارن.
دقیقا.
و دلشون میخواستش که سفر کنن به جایی که هیچ کدوم از اینا نباشه. در نتیجه سفر میکردن به جاهایی که خب آرومتر باشه، یه کمی اون حس نوستالژی خیلی خیلی قبل رو داشته باشه.
بله.
اینجا جایی بود که اون استارتاپ های بومگردی شروع شدن، اقامتگاه بومگردی اومدن که این هدف رو در دنیا تأمین بکنن و این آرامش و آسایش رو بدن به افراد، در ضمن که با اون خلاقیت بتونن اون حس نوستالژیه رو داشته باشن. حالا توش موسیقی نواخته میشد یا اینکه توش مثلا صنایع دستی آموزش داده میشد و افراد خودشون شروع میکردن به انجامش و خیلی کارهای دیگه که مرتبط میشد با اون اقلیمی که این به اصطلاح اقامتگاه بومگردی هست. الان در حال حاضر ما وارد فضای پسا پست مدرن هستیم
و ما یعنی جهان منظور
جهان, جهان. بله. حالا در مورد ایران هم میگم خدمتتون. جهان الان وارد فضای پسا پست مدرنه. به چه شکل؟ اینکه کسی که سفر میکنه میگه که منو ببر به یه جای دور، به یه جای خاص که مثلا یه روستایی باشه، نمیدونم یه حس مثلا متفاوتی از این فضای شهری داشته باشه. ولی امشب بازی مثلا منچستر رو نمیدونم رئال، من میخوام حتما ببینم. یا اینکه مثلا ساعت 10 شب امشب من یه قرار مثلا بیزینسی دارم، باید حتما اینترنت داشته باشم. تو اون قبلیه میگفت اینترنت رو قطع کن، تلویزیون نباید باشه. یعنی توی اقامتگاه بومگردی تلویزیون واقعا نباید می بود، یعنی که خیلی ساده و فقط استفاده از اون آرامش مد نظر بود. ولی الان تو این فضا، حالا تو ایران چه اتفاقی افتاده؟ تو ایران ما هنوز یه عده داریم که تو کلاسیک گیر کردن، یه عده تو مدرنن،
بله.
یه عده وارد فضای پست مدرن شدن و یه عده هم وارد فضای پسا پست مدرن شدن. حالا این اقامتگاه بومگردی دیگه گم شدن دیگه. یعنی شما وارد اقامتگاه بومگردی میشی، نه تنها سکوتی وجود نداره، آرامشی وجود نداره، بلکه اصلا اون چیزی که گردشگر توقعشو داره اصلا نمیبینه. من بارها شده که مثلا گروه داشتم و توی اقامتگاه بومگردی بودیم، ولی کلی اعتراض کردن که اینجا که اقامتگاه بومگردی نیست، واقعا چرا مثلا اینجا باید تلویزیون واقعا داشته. من خودم رو آماده کرده بودم، به مثلا خانواده‌ام گفته بودم که من دو روز احتمالا اینترنت ندارم، من یه چیز دیگه فکر میکردم. این چیزی که هست یه اقامتگاهه، نه اینکه نیست، ولی اون چیزی که شما میگین نیست، درسته؟ و اینه اون داستان در هر شکلی که این باگا وجود داره. وقتی که کسی، بعد یه مشکل دیگه هم توی به وجود اومدن این باگا اینه که ما گردشگریمونو با احترام به همه دوستانی که تو این فضا تحصیل کردن یا تو این فضا دارن کار میکنن، ولی گردشگری یه رشته‌ایه که تعاملات حرف اولو میزنه. و اگر که ما بخوایم تو محیط بسته خودمون با مثلا حالا اساتیدی که واقعا قبل از برنامه ما داشتیم صحبت میکردیم با خانم نعمتی، این که متخصص نیستن. یه استاد وقتی سر کلاس میاد که خودش یک شب رو توی هتل نمونده، نگاهش نگاه گردشگری است. خیلی حاذقه، خیلی باسواده، ولی چون نگاهش نگاه گردشگری نیست، اون چیزی رو که آموزش میدم فارغ از این نگاه گردشگری دیگه و ما فراوون از این موارد داریم. و اگر که این نگاه گسترده‌تر بشه، ما مطالعاتمون رو یه مقداری جهانی‌تر بکنیم، ببینیم خارج از این مرزها چه خبره، الگو بگیریم و بومی سازیش بکنیم، بعد دیگه اون وقت میتونیم حرف بزنیم که خب ما داریم از استانداردهایی که جهان داره پیروی میکنه و مطمئنن وقتی گردشگر میاد از ما اون توقع رو داره دیگه، چون اون استاندارد رو دیده. بله. و اصلا آشنا نیست که ما چی تصور کردیم، چی تخیل کردیم، یا اینکه من یک خانه مثلا پدری مثلا مال چند نسل پیشو دارم، حالا یک کرسی میذاریم و دوتا از این بالشای گرد شد فضای بومگردی، اینا دیگه اتفاق نمیافته.
بسیار ممنون و متشکرم. در خلال فرمایشاتون نکته‌ای به ذهنم رسید، شاید این بیشتر یک پرسش شخصی باشه، برای همین ممنون میشم اگر که کوتاه پاسخش بدید. فرمودید که حالا در این سیر تکوینی گردشگری، حالا از کلاسیک تا پسا مدرن یا پسا پست مدرنی که شما بهش اشاره کردید، توی این بحث نگاه کلاسیک صرفا اگر همسایه، دوست یا اقوامی رو در نزدیکی خودمون داشتیم سفر میکردیم. مقاله‌ای رو میخوندم درباره آزاد شدن کشورهای توسعه یافته برای برداشته شدن بخشی از محدودیت‌های کرونا برای سفر. 80% کسانی که در اون نظرسنجی، در اون آمار شرکت کرده بودن، تاکید داشتن ما اگر که بخوایم سفر بریم با وجود برداشته شدن این حالا محدودیت‌های کرونا، به شهرهای همسایه یا کشورهای همسایه میریم، اونم حتما جایی میریم که یک دوست، یک بخشی از خانوادهمون اونجا باشن، یعنی کمتر تمایل داشتن که به هتل برن. این یک نوع بازگشت به همون نگاه کلاسیک در برداشته شدن، حالا بعد از این چنبره‌ای که کرونا زده بود در برای تمامی کشورهای جهان، یک نوع رجعت یا بازگشت بود، یا صرفا خیلی غریزی این اتفاق افتاده؟
من فکر میکنم که بازگشت نبود. چرا؟ چون که در حال زمان کلاسیک که راجبش صحبت کردیم، عدم آشنایی با سفر کردن، لذت درست، بردن درست، اینا در اون زمان بود و همونطور که گفتم اصلا یه همچین هزینه کردی تو سبد خانواده وجود نداشت. در حاجه می رفتن اقوامشون رو ببینن، مثلا یه خانواده می رفت پسر عموش رو ببینه. ولی الان داستان از این قراره که چون میخوان که باید اعتماد بکنن به اون به اصطلاح اقامتگاه، هتل، هر جا که میخوان برن، و هنوز این اعتماده نیست، برای همین میگن که بهتره که حداقل اقامتمون رو پیش عزیزانی که بهشون اعتماد داریم، مطمئن هستیم که بیمار نیستن یا ناقل نیستن، اونجا اقامت داشته باشیم. ولی
اگه دشمنشون باشیم بیمارمون رو ببریم اونجا.
البته یه سری خلاقیت ها هم تو این حوزه پیش اومده، این که مثلا ویدیو میگیرن از اتاق هتل که کاملا ضد عفونی بله. شده و بعد در اتاق رو پلم میکنن. این ویدیو رو میذارن تو سایتاشون هتل ها و اون گردشگری که میاد خودش پلم رو باز میکنه وارد. این باز میتونه که
اطمینان بخشیه بله. دیگه درسته. بسیار سپاسگزارم. خب خانم دکتر نعمتی بزرگوار، برسیم حالا در ادامه این بحث، من میخوام فصلی از فرمایش سرکار خانم دکتر فرهانی رو هم گره بزنم به پرسشی که میخوام مطرح بکنم. با همه این خلأهایی که وجود داره، نکته‌ای که خودتون فرمودید نسبت به اینکه خب نقاط حداقل کفه منفی عدم نیروهای متخصص در حوزه کسب و کارهای نوپا بیشتر از حالا اون فقط نگاه کمی است که شما به یک نکته مثبت بهش اشاره کردید، با همه این متر و معیارها وقتی ما داریم از زبان شما به یک متخصص دریافت می‌شیم که نهاد بالادستی وجود نداره، این نهاد بالادستی می‌خواد نقش هادی و هدایتگر هم داشته باشه، باید یک نهاد دولتی باشه با توجه به اینکه بسیاری از امور در کشور ما بدون اغراق و بدون تعارف، اگر که قرار یک مدیریت کلان باشه حتما کنارش یک بدنه دولتی است، یا احساس بکنه این توانمندی در بخش خصوصی، یا باز هم نگاهمون رو محدودتر بکنه میان سرمایه گذاران وجود داره، مثلا ما شاهد یک اتاق بازرگانی با محوریت گردشگری برای کسب و کارهای نوپا باشیم.
برای بخش دولتی محکم و قطعا خیر.
خیر، بسیار عالی، بسیار
عالی. چون اساساً کسب و کارن. ما داریم مثلا اسمشون رو میگیم کسب و کار. کسب و کار یعنی این که یک فضای در واقع کاری بیزینسه و دولت اصلا فکر میکنم وارد بخشای بیزینسی نشه خیلی بهتره، ولی طبیعتا نیاز به اون انرژی که هول میده کسب و کارها رو به جلو، موانع رو برمیداره، قوانین رو تسهیل میکنه، قطعا به اون نیاز هست. اما همیشه دیدیم هر جایی که دولت در واقع به عنوان مجری وارد میشه به خاطر موانعی که وجود داره، به خاطر مشکلاتی که هست، یه مقداری دست و پاگیر میشه به جای اینکه کمک کننده باشه. طبیعتا چابکی که بخش خصوصی داره خیلی کمک کننده تر هست.
و فکر میکنی که یک همچین چشم‌اندازی حداقل میان بدنه سرمایه گذاران وجود داره که خودشون در نهایت به اون نهاد هدایت کننده تمام این مجموعه اقماری برسن؟
ببینید، سرمایه گذاری خطرپذیر توی ایران فکر میکنم شاید انگشت شمار دولتی ما داشته باشیم و بقیه همه خصوصی. هستن. ولی اینکه هدایتگر این جریان سرمایه گذارها باشن، به نظر من میتونن یکی از هدایتگرها باشن. ما یک اکوسیستم داریم. اگر بگیم که فقط یک بخش از این اکوسیستم بزرگ بشه و رشد بکنه، طبیعتاً رشد متناسبی نیست.
بیاید مثال بزنیم. خب به حال بدن هم خودش یک اکوسیستم، ولی اگه قلبه نتپه، ریه کار نکنه، به حال بدنه میمیره. این سرمایه گذاری کدوم یکی از این بخشای این اکوسیستمه؟ قلب تپندشه، دستگاه تنفسیشه، عصبشه؟
ببینید، یه جوری باید بگیم که اون خونی که توی رگ داره میچرخه است، پولی که داره توی این جریان میچرخه، پولی که باعث میشه که رشد بکنه،
انرژی رو در حقیقت
بله از هر بخشی داره یه چیزی رو میگیره و بخش دیگه منتقل میکنه. و فکر میکنم نبودنش میتونه کل این فضا رو از بین ببره، ولی بودنش هم در کنار بقیه است که معنی پیدا میکنه. صرفا به تنهایی نمیتونه خیلی نشه.
بسیار مهمان تلفنی هست در خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، جناب آقای محمد حسین یزدانی، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران. جناب یزدانی، شبتون به عشق خوش آمدید.
سلام بر شما، شب شما هم بخیر. خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم. یک خواهشی هم دارم جناب یزدانی، اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت کنید. البته دوستان من و جناب مهندس عزیز صدا بردارم تلاش می‌کنن که صدای شما رو تقویت بکنند. جسارت دیگر این که این پرسش رو مطرح می‌کنم، شما از ابتدا شرمنده برنامه بودید یا هم‌اکنون به جمع شرمنده پیوستید؟
من متاسفانه هم‌اکنون تونستم که به جمع شما بپیوندم، دلیل مشغله که داشتم نتونستم از ابتدا دنبال کنم. خوشحال میشم که در بخشی از بحث من در جریان قرار
بگیرید. بزرگوارید و مهربان. خدمت شما عرض بکنم که من خیلی فشرده مباحث رو عرض میکنم که حالا خدای نکرده در فرمایشات شما ما به تکرار مبتلا نشیم. بحث رو اصلا با تعریف مفهوم یا جایگاهی به عنوان در صحبت با سرکار خانم دکتر نعمتی درباره بحث مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر، جریانی که در این ام وجود داره، حمایتی که در حقیقت نسبت به کسب و کارهای نوپا وجود داره، ایشون به دو عامل کمی‌گرایانه در قالب شکل مثبت و در حالت نگاه کیفی‌گرایانه بیشتر مسئله شاید یک نوع نقدی رو مطرح کردن که ما شاهد حضور نیروهای متخصص در این امر نیستیم. در حوزه سرمایه گذاری هم باز به همین ترتیب در همراهی با سرکار خانم دکتر فراهانی در کنار حالا لزوم نگرش در حوزه آموزش به راهنمایان گردشگری، نقشی که این راهنمایان گردشگری میتوانند در جهانی کردن یا الگوهایی که ما از جهان برمی‌داریم و بومی سازیش می‌کنیم برای توسعه هرچه بیشتر گردشگریمون و در نهایت به خلأهایی که در مفهوم به نام اقامتگاه‌های بومگردیمون وجود داره اشاره کردن. من شاید از هر شاخه برگی رو چیدم، قطعاً تمام آنچه که دوستان عزیز فرمودند نبود. با این رویکرد حالا نگرش شما ابتدا فتح باب بفرمایید، رویکرد شما درباره گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی، ما این فتح باب شما رو با سایر دوستان به اشتراک خواهیم گذاشت.
زنده باشید. عرض خدمتتون که خب صحبت کردن در باره اساتیدی مثل خانم فرهانی، خانم دکتر نعمتی به ساده میگی نیستش و در خصوص کارآفرینی دوستان متخصص امر هستن و صحبت های با ارزشی حتما ارائه کردن برای شنوندگان.
بزرگوارید.
اما به عنوان یکی از کسانی که توی این صنعت مدت ها فعال هستم، اجازه میخوام که از این منظر نگاه بکنم که در حالت کلاسیک اونچه که در دانشگاه تدریس میشه این است که آقا با حضور یک گردشگر بالغ بر حالا 200 شغل مستقیم و غیر مستقیم در یک مجموعه ایجاد میشه.
بله.
و این باعث خب کارآفرینی به صورت ذاتی این صنعت هست. اما من اگر فرآیندهای ذاتی صنعت گردشگری رو بذارم کنار و به این موضوعات کلاسیک نخوام بپردازم، اون ویوها و اون در حقیقت مناظر، منظرهایی که جدیداً در گردشگری در دنیا مطرح شده، به راحتی میشه گفت مثلا گردشگری خلاق رو ازش اسم ببریم، اینها باعث میشن که فضاهای فعالیتی و کارآفرینی تا حد زیادی گسترش پیدا بکنن و خارج از چارچوب‌ها قرار بگیرن.
درسته.
و این قرار گرفتن اینها خارج از چارچوب‌ها فرصت‌های بیشماری رو برای فعالیت و برای کار به وجود میاره. داله بر این موضوع میتونید شما به استارتاپ‌هایی که در دنیا تو حوزه صنعت گردشگری روز به روز داره طراحی میشه و در کشور خودمون هم ما شاهدش هستیم که جوانان خلاق میان و استارتاپ‌هایی رو طراحی می‌کنن برای ارائه خدمات در صنعت گردشگری یا طراحی تجربه یا حتی تفسیرهای مختلف از فضای میراثی یا امکاناتی که برای یک گردشگر میتونه جذاب باشه و انگیزه بشه برای سفر برای اون. و اینها همه فعالیت هایی است که نمیخوام بگم یک فضای بی‌نهایتی رو به وجود میاره، اما اینقدر فضا گسترده میشه که مثل اون مثال معروف برای رسیدن به خدا به تعداد آدم های روی زمین راه هست، انگار که به تعداد آدم هایی که به صنعت گردشگری میان فعالیت میکنن و ایده دارن، فضای فعالیت و کارآفرینی باز میشه. این به نظر من از منظر جدید میشه اگر به گردشگری نگاه بکنیم، توانایی های گردشگری برای ایجاد فرصت های اشتغال و کارآفرینی.
جسارت میکنم کلامتون رو قطع میکنم، این تشتتی که میفرمایید بیشتر باعث بی برنامگی نمیشه؟ حالا درسته که حالا اون مثال رو شما فهمونید، ولی فکر میکنید این مثال قابل تطبیق برای این حوزه گردشگری هم داره؟
ببینید بی برنامگی، ببینید ما یه تفسیر شاید اشتباهی رو داریم از بی برنامگی اینجا مثال میزنیم. اولا که سیاستگزار وظیفه برنامه‌ریزی و همسوسازی کل این فرایند رو داره.
بله.
یعنی در حقیقت اگر ما یه فضایی رو از دولت اسم میبریم، از مجموعه ساختارساز دولتی یا مجموعه‌های مسئول در حقیقت اسم میبریم، تو اینجا نقششون دقیقاً همینه که اینها ساختارهایی رو بسازن که این استارتاپ‌ها در زمین هم بازی نکنن، این فرآیندهای کارآفرین خلاق خونسا نکنن اثر همدیگر رو و بتونن در یک مسیر پیشبرنده به سمت توسعه پیش برن همشون. این وظیفه ایست که خب ما توقع داریم که دولت به عهده بگیره. حالا اینکه چقدر تو این فضا و این وظیفه خوب عمل میکنه و چقدر اصلا توان داره، چه توان کارشناسی و علمی، چه توان قانون گرایی و ساختاری داره که بخواد این اتفاق افته، بحث دیگری است. ولی ما فکر میکنیم که نباید این فضای خلاق و پر از کار رو ببندیم به خاطر اینکه ارگان مسئولمون توانایی کنترلش رو نداره. باید آروم آروم به اون سمت پیش بریم که در عین اینکه این ساختارهای جدید آروم آروم به وجود میان، در کنار هم بتونن مرزهای مشخصی رو هم طراحی بکنن.
درسته.
تا بتونن در کنار هم بهتر کار بکنن.
بسیار عالی. حداقل در برابر خیر به شدت قاطع و محکم سرکار خانم دکتر نعمتی نسبت به ورود بخش دولتی، شما شاید کمی مهربانانه تر به این مسئله نگاه کردی، حداقل توقع رو مطرح کردی. خب توقع به حال ممکن است که برآورده بشود و ممکن است که برآورده نشود. آنچرا که من از زبان سرکار خانم دکتر نعمتی شنیدم که مثلا سازمان گردشگری جهانی هم چیزی حدودش از 3 ساله که اصلا نگاهش به حوزه استارتاپ ها رو، کسب و کارهای نوپا رو به عنوان یکی از پیشای نوشته فعالیتاش قرار داده، خب می توانیم این 3 سال رو مقایسه بکنیم با سازمان عریض و طویلی که ما به اسم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری داشتیم که هنوز به 3 سال نرسیده که تبدیل به وزارتخانه شده. در کمتر از همین بازه زمانی هم شاهد تغییر وزیر هستیم. بعد از رفتن جناب مونسان، جناب دکتر زرقامی در حقیقت تشریف آوردن، جناب مهندس زرقامی عذرخواهی می‌کنم تشریف آوردن و با نگرشی متفاوت قرار است که مطرح بکنن. هرچند چون نامی از جناب زرقامی آمد، در 3 سفر استانی ایشون نسبت به ایجاد فضا و بستر برای کسب و کارهای نوپا خاصه در فضای مجازی تأکید داشتن و گفتن یکی از اولویت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه تحت مدیریت ایشون هم هست. خانم دکتر فرهادی، من واژه کسب و کار خلاق رو از جناب یزدانی وام می‌گیرم و با شما همراه میشم. تا چه حد ما میتوانیم در حوزه گردشگری با محور برنامه امشب، یعنی ایجاد ظرفیت‌های کارآفرینی بر نگاه خلاقانه هم استوار باشیم؟ اصلا می توانیم یا فعلا این ما تأکیدم بر ایران، باز من مدام دارم تأکید میکنم، یا هنوز به نظر شما بهتر از اون الگوهای غیر الگوهای موفق رو برداریم و بومیش بکنیم، فعلا از خلاقیت نریم؟
نه چرا که نه، حتما میتونیم این کار بکنیم، چه بسا که اتفاقای این چنینی هم افتاده.
بله، بله.
بحثایی در زمینه گردشگری خلاق چند سالی هستش که مطرح شده، مثلا ما شهر خلاق قضا رو داریم که رشت نامینیت شد و به واسطه اینکه خب تعداد غذاها، تنوع غذا زیاد بود، تونستش که ثبت بشه. البته که از زمانی که ثبت شد تا به امروز کلی غذا باز اضافه به لیست شده.
درسته.
و شهر خلاق صنایع دستی رو داریم که اصفهان مطرح شد و همینطور داره بیشتر میشه. ولی در فضایی که الان صحبت شد، این که توی اون به اصطلاح بسته سفری که ما میخوایم به گردشگرامون بدیم،
بله،
چقدر میتونه این گردشگری خلاق جذابیت داشته باشه؟ خیلی زیاد، به خاطر اینکه ما تو دنیا و همینطور خب حالا تو ایران فرق نمی کنه، یه بحث گردشگری خلاق و بحث این که همه دلشون میخواد که تجربه بکنن، یعنی گردشگری تجربه گرا خیلی بیشتر شده.
درسته.
به اصطلاح تجمیع این دو قضیه باعث شده که خیلی اتفاقا بیفته. مثلا توی فضای گردشگری کشاورزی افراد میرن توی مزارع یا تو شالیزارها و خودشون اونجا مشغول به کار میشن، یاد میگیرن اون پروسه مثلا کاشت، داشت و برداشت رو، یا اینکه مثلا ماهیگیری میرن میکنن، یا توی پخت بعضی از مثلا خوردنی ها شریک میشن. ما الان چند سالی هست، الان فکر کنم یکی دو سال قبل از شروع کرونا، گردشگری غذا رو به شکل آشپزی حتی داشتیم، اینکه گردشگرا توی فضایی میرفتن با اون متریال غذای ایرانی آشنا میشدن و خودشون غذا رو طبخ میکردن و همه این خلاقیت ها باعث میشد که به نوعی اون بسته سفره یه ارزش افزوده‌ای داشته باشه و باعث بشه که اون افراد بیشتر جذب بشن یا بیشتر رضایتمندیشون حاصل بشه. و بله، فضا کماکان هم هست و میشه کلی روش کار کرد، چه بسا که خیلی از دوستان و همکاران الان مشغولن و دارن کار میکنن.
بسیار عالی. حداقل میتونم بگم با این فست فرمایش شما زاویه دارم، زاویه‌مو مطرح خواهم کرد، اما اجازه بدید که بعد از صحبت‌های جناب یزدانی من وامی دیگر از فرمایش ایشون بگیرم و همراه بشم با سرکار خانم نعمتی. البته بحث رشت رو با شما موافق هستم نسبت به نامزد شدنش، تلاش‌هایی که کردن و افسوده شدن به لیست، اما خدمت شما عرض می‌کنم که خانم نعمتی بزرگوار، با سه سرمایه گذار طی تقریبا 3-4 هفته اخیر ما در سرمایه گذار در بخش گردشگری در برنامه رواق تماشا صحبت کردیم، مثالی رو براشون مطرح کردم. کشورهای عضو اکو کلن 10 تا کشورن در همسایگی هم دیگه، 8000 کیلومتر مربع فضا و مساحت برای گردشگری هست. پیشنهادی که خود ایران داد، در نهایت تاجیکستان شهر دوشنبه رو به عنوان شهر گردشگری یا بهتر پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو برای سال 2020 انتخاب کرد. 2021 و 2022 دو شهر از ایران، اردبیل و شهر دوم الان در حقیقت تو ذهنم نیست، اگر که شما توی ذهنتون هست حتما راهنمایی بفرمایید. ولی
ساری
درود بر شما. با این سه سرمایه گذار که من صحبت کردم برای جذب حداقل ایران بذاریم کنار، 9 کشور دیگه که عضو اکو هستن، یعنی یک دامنه گسترده از مخاطبان، بهتر بگم گردشگران ورودی، هیچ کدوم از این اصلا اطلاعی از این قضیه نداشتن، در حالی که همه هر سه این عزیزان سرمایه گذار اتفاقا سرمایه گذارشون در عرصه کسب و کارهای نوپا و فضای مجازی بودش. وقتی چنین بی برنامگی که من اشاره کردم، حالا جناب یزدانی رویکرد دیگری نسبت بهش داشت که فقط در بدنه دولت بود، شما تاکید داشتید که بخش خصوصی دست بالایی در این عرصه داره. وقتی اونا هنوز چنین دانش و اطلاعاتی ندارن، ما نسبت به این سرمایه گذاری ها رونق گرفتن بحث کارآفرینی و در نهایت اقتصاد گردشگری می توانیم امیدوار باشیم یا خیر؟
والا فکر کنم مواردی که فرمودی یه مقدار زمین بازیاشون با هم یه متفاوته. اینکه ما یه سری مقاصد رو داریم معرفی میکنیم توی حوزه گردشگری و اینکه یه سری سرمایه گذاری توی اکوسیستم استارتاپی داره انجام میشه، نه که بگیم اصلا وچه اشتراکی با هم دیگه ندارم، ولی همونطور که عرض کردم زمین‌های بازی متفاوتی هستن. میشه سرمایه‌گذاری توی بخش گردشگری هم باشه، ولی این چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، حالا سرمایه‌گذاری که شما می‌فرمایین، من دقیقاً نمی‌دونم تو چه بخشی یا
اساساً اردبیل به عنوان شهر گردشگری، پایتخت گردشگری سلامت انتخاب شد. هر سه سرمایه‌گذاران هم استارتاپ کسب و کار نوپایی در عرصه گردشگری سلامت داشتن، ولی هیچ اطلاعی از این اتفاق نداشتن. تا این حد عدم اطلاع مد نظر من، به نظرم اتفاقا زمین بسیار مشترکیه.
این که بخش گردشگریش مشترکه، بله منم معتقد هستم. طبیعتاً یه بخشیش برمیگرده به این که شاید دغدغه اینجا نیست. اینجا نیست که اصلا ما بریم دنبال این که اطلاع رسانی بکنیم که چه اتفاقی توی کشورمون داره میفته. و از این دست اتفاقات اتفاقاً کم نبوده توی ایران که یه اتفاق ملی داره میفته، کسی اصلا ازش خبر نداره. کلاً تو حوزه گردشگری ما رسانه ملی نداریم. یکی از چالش‌هایی که ما داشتیم هم همین بود که ما اصلا چرا نباید، حالا نگیم شبکه به وسعت شبکه ملی مثلا تلویزیونی داشته باشیم، ولی یه بخشی از برنامه‌هامون چرا نباید اطلاع رسانی این چیزها رو بکنه؟ و ما همچین چیزی رو نداریم. ما وقتی که داریم راجع به در واقع برندینگ ایران توی دنیا صحبت می‌کنیم، انقدر تبلیغات منفی علیه کشورمون هست، چرا نباید اینها توی رسانه‌ای که داره کاملا شفاف واضح تمام پتانسیل های موجود رو نشون میده، واقعیت ها رو در واقع بازتاب میده، چرا ما نباید این رو داشته باشیم؟ این رو از همین که ما تو دنیا بازتاب خوبی از خودمون نداریم بگیرین، توی ایران هم طبیعتا این اتفاق نمیفته، سرمایه گذارهامون هم از پتانسیل هایی که تو حوزه گردشگری هستن مطلع نمیشن و خب نمیشه انتظار هم داشت که بخوان سرمایهشون رو هزینه بکنن. من اگر بدونم بازاری وجود داره که بازدهی سرمایه خوبی به من میده، پولم رو میبرم اونجا، تا اینکه اصلا هیچ اطلاعی نداشته باشم که یه بازاری وجود داره که ممکنه بازدهی داشته باشه. طبیعتا این اشکال از اینه که اصلا اطلاع رسانی نمیشه.
نکته بسیار دقیقی بود. صادقانه اعتراف میکنم که به بخش اطلاع رسانیه اونقدر که باید یا با این تأکید و نگاهی که شما داشتید فکر نکرده بودم، نمیتونم به ذهنم نرسید، ولی تا این حد براش اولویت قائل نبودم، ولی کاملا فرمایشتون درست و متین و منطقی هستش. جناب یزدانی بزرگوار با ما همراه هستید؟
بله،
اگر در راستای فرمایش دو دوست نکته ای دارید بفرمایید، ما بعد از اینکه با شما صحبت کردیم یک درنگ رسانی خواهیم داشت. تمنام اینه که در اون درنگ رسانی ارتباطتون با ما قطع نکنید، در بازگشت ما باز هم با شما و عزیزان همراه هستیم. ولی اگر نکته ای درباره فرمایش هر دو سرور بزرگوار خانم نعمتی و خانم فرهانی دارید در خدمتون هستم.
ببینید، من فکر میکنم که این دوتا موضوع، یعنی در حقیقت کارآفرینی و سرمایه گذاری رو، الزاماً مفاهیم با هم مرتبطی هستن ولی مفاهیم متقابلی نیستن. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مقابل هم قرار بدیم و بگیم که هر دو سرمایه گذاری اتفاق میفته قطعا کارآفرینی اتفاق میفته. اصلا حتما بزرگواران تایید میکنن که
بله، شما اینجا تشریف ندارید ولی با سر تایید کردن. بله،
بخشی از فضای استارتاپ اصلا برای به اصطلاح ورود به بازار فعالیت با به اصطلاح کاهش هزینه ای و با یک سری فعالیت های مشارکتی برای استفاده از ظرفیت های موجود هستش. من عرضم این است، ببینید فضای کارآفرینی که متوازی صنعت گردشگری داریم صحبت میکنیم قطعا وابسته به سرمایه گذاری هست. من نمیخوام اینا نفی کنم، ولی سرمایه گذاری شرط لازم هست و نه شرط کافی. این اتفاقی که شما میفرمایید، مثلا حالا عدم اطلاع رسانی یا اینکه من میتونم به این موضوع اشاره بکنم که مثلا حتی ما در سازمان مطبوع و وزارت گردشگری ما به صورت جزیره‌ای داریم عمل میکنیم و بعد مثلا امسال با یه تغییر ساختاری مواجه میشیم که خب درکی هم ازش نداریم. یعنی من خودم وقتی که متوجه شدم که معاونت سرمایه گذاری در سازمان در وزارت گردشگری ادغام شده در معاونت گردشگری و بعد به عنوان یکی از مدیران زیر مجموعه معاون گردشگری در حقیقت طراحی شده که اتفاق افتاده، این طراحی ساختار قرار چی رو دنبال بکنه؟ قرار است که به سرمایه گذاری در جهت گردشگری کمک بکنه، قرار است که سرمایه گذاری رو در اختیار گردشگری قرار بده، یا اینکه اصلا کنترلی رو به وجود بیاره که از ابتدا مثلا در ساختار وقتی سرمایه گذار میاد وارد بشه با دیدگاه گردشگری وارد بشه. اینها حلقه های مفقوده است که ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. قبلا اتفاق میافتاد که مثلا سرمایه گذار میومد میرفت در حوزه گردشگری یک سرمایه گذاری میکرد، بعد میومد میگفت مجوزاشو باید بری از حوزه گردشگری بگیری، بعد حوزه گردشگری میاد میگه آقا این چه که در سرمایه گذاری اتفاق افتاد، این در یک سازمان اتفاق افتاده، در یک وزارت.
بله.
مثلا اونجا شما اومدی اون کارو انجام دادی و سرمایه گذاری انجام دادی با استانداردهای گردشگری